وضعیت زرد قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه پاسخگو. آمارهای شیوع بیماری کرونا در کشورمون با هم شنیدیم. آمار مرگ و میر بالای 400 نفر، عددهایی که اصلا دوستشون نداریم و اصلا نمیخوایم این عددها رو تجربه کنیم. هر کدوم از این مرگ و میرها در واقع یعنی یک خانواده عزادار شدن که میتونه پدر خانواده باشه، مادر خانواده باشه، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همه اینا عزیزان یک خانواده هستن. و خب به هر حال در پیک پنجم کرونا هستیم. خیلی موضوعات هست که در موردش بخوایم صحبت کنیم، اما اگر اجازه بفرمایید این صحبت‌ها رو به بخش از دانشگاه چه خبر در واقع محول کنیم. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. خانم دکتر، خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خدمتون هستم.
خیلی متشکرم که امروز با ما همراه هستید. خواهش میکنم در خصوص وضعیت شیوع بیماری کرونا در استان اصفهان بفرمایید.
خب در استان اصفهان هم مشابه اغلب استان ها متاسفانه با خیز جدید ابتلا به ویروس کرونا اون دفعه از نوع دلتا مواجه هستیم و 17 شهرستان استان در وضعیت قرمز سر میبرند. در عرض 24 ساعت گذشته نزدیک 47% تست های مولکولی انجام شده در استان مثبت بودن.
بله.
که این علامت گردش بالای ویروس در سطح جامعه هست و در محدوده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 544 بیمار جدید بستری شدن. الان جمع بیماران بستری ما از 2620 مورد فراتر رفته و تمام ظرفیت های بستری مجموعه دانشگاه و همچنین بخش خصوصی و خیریه متاسفانه اشغال شده، به طوری که ما الان برای بستری کردن هم بیماران کووید هم اورژانس های غیر کووید واقعا دچار مشکل هستیم.
خانم دکتر، نسبت به موج چهارم کرونا داریم در واقع شیوع بیشتری رو تجربه میکنیم؟
بله بله، فراتر رفتیم. ما در موج پیک قبلی مجموعه بستری هامون از 2500 نفر بیشتر نشد.
بله.
و الان در حالی که هنوز با روند افزایشی مواجه هستیم از 2620 مورد از کلان فراتر رفته و این در حالیه که ما در این دوره بیش از 500 بیمار رو هم داریم به شکل فرکایی درمان میکنیم، یعنی روزانه میان بستری موقت میشن، دارو دریافت میکنن و مجددن تشریف میبرن منزل. اگر این موارد بستری موقت نبود الان ما تعداد بیمارانمون از 3100 نفر هم فراتر رفته.
بله. و در طی هفته گذشته آمارها رو به افزایش بوده یا
بله
یک ثباتی داشته؟
روند ما به طور متوسط ما در هر شبانه روز
بله.
در از هفته گذشته حدود 120 بیمار به جمع بستری هامون اضافه می شد، یعنی بالانس پذیرش و ترخیصمون به نفع پذیرش مثبته. در 24 ساعت گذشته به عنوان نمونه ما 544 بیمار جدید بستری کردیم.
بله.
در حالی که 329 بیمار رو تونستیم ترخیص بکنیم و بنابراین در ظرف فقط 24 ساعت 220 مورد به مجموع بستری های ما اضافه شد.
خب خانم دکتر، این عددها و آمارهایی که شما دارید بیان میکنید یعنی این که خب به هر حال این ابتلاها افراد بیشتری درگیر شدند، افراد بیشتری دارند انتقال میدن و متاسفانه شاید بشه گفت که افراد بیشتری دچار فوت میشن و خب این سیر افزایشی در واقع خب اصلا دوستش نداریم. چگونه میشه متوقف بشه؟ شاید تجربه تهران رو بگم به عنوان یک فردی که هستم، خیلی از افراد موج پنجم رو جدی نگرفتن، یعنی من افرادی رو دیروز میدیدم که به تعداد قابل توجهی اصلا در خیابون ماسک نزده بودن، علارغم اینکه عددهایی که داریم میگید افزایشی هست، علارغم اینکه تعداد فوتی هایی که الان دقایقی پیش مطرح شد رو به افزایش هست. در استان اصفهان چگونه است؟
در استان اصفهان متاسفانه میزان مراعات دستورالعمل ها نسبت به دورهای قبلی به شدت پایین اومده. ازدحام جمعیت در مناطق مختلف همچنان ادامه داره و متاسفانه ما شاهد شلوغی پارک ها، فعال بودن رستوران ها، قهوه خونه ها، چای خونه ها، تالار ها هستیم. و اگر که این موارد مستقیما و رأساً توسط تعداد اندکی از کارشناسان بهداشت ما که به هر حال درمان ضابط غذایی میتونن عمل کنن ولی طبیعتاً تعدادشون کمه من. اگر برن باشون برخورد بشه و پلمب بشن اقدامی انجام میشه، وگرنه به صورت معمول متاسفانه این فعالیت رو ادامه داره و واقعا ناامید کننده است. یعنی آدم گاهی احساس میکنه که ما تنها موندیم، کادر درمان به شدت و کادر بهداشت به شدت احساس تنها موندن دارن، به خاطر اینکه عملا در شهر خبری نیست و همه به فعالیت های معمول خودشون مشغولن و خب فقط ظاهرن بیمارستان ها هست که هر روز ازدحامش بیشتر از قبل میشه و کادر سلامت هستن که روز رو خسته تر میشن. ما اگر واقعا میتونستیم با یک حرکت جمعی متقاعد بکنیم هم دیگر رو و مردم عزیز و کل دستاندرکاران رو که دو هفته ای رو بتونیم در واقع یک لاکدان کامل یا یک تعطیلی کامل داشته باشیم، در این دو هفته فرصت میشد که ما یه مقدار پوشش واکسیناسیونمون رو بالا ببریم و بتونیم موج رو یه مقدار کنترل بکنیم. الان همکاران ما توی بحث واکسیناسیون حد اکثر ظرفیتشون رو دارن به کار میگیرن که ملت رو واکسینه بکنن، ولی از اون طرف هم متاسفانه شاید بعضی از این افرادی که حتی واکسنشون رو هم میزنن به علت اینکه هنوز ایمنی کامل نشده توی همین موج مبتلا بشن و خدای ناکرده عوارضی هم براشون پیش بیاد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. این روزا هم میشنویم که همکاران پزشکی و پرستار و کادر درمان هم درگیر شدن و خب به هر حال میزان ابتلای سیستم درمانی خودش در واقع میتونه به این بحران دامن بزنه و مشکلات متعددی رو به وجود بیاره. به هر حال خسته نباشید، میگم خدمت شما و همکارانتون دست مریضات واقعا متشکریم از این همه زحمتی که دارن هم و مدافعین سلامت میکشن و امیدوارم که صحبتایی که شما مطرح کردین که هموطنان عزیز جدی بگیرن، چون آمارها افزایشی هست، مرگومیرها افزایشی هست و این به تنهایی کادر درمان از پسش بر نمیاد، این یک کار دست جمعی هست، یک انسجام اجتماعی میخواد که بتونه جلوی این رو بگیره و مهار بکنه. ممنونم، اگر نکته پایانی دارید در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من تنها نکته‌ای که میخوام باز تاکید بکنم اینه که بحث سلامتی یک مقوله عمومیه و یک مقوله سیاستیه و واقعا اگر همه عزمشون رو جذب نکنن برای کنترل این مشکل و مواجهه با مشکل، از دست مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تنهایی واقعا کار چندانی بر نمیاد و ممکنه خدای نکرده در آینده ای نه چندان دور مواجه بشیم با مناظر و صحنه‌هایی که هیچ کدوم دوست نداریم در کشور عزیزمون شاهدش باشید.
بله، خیلی متشکرم از توصیه نهایی که داشتید. ممنونم از این ارتباط تلفنی. تشکر.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خب صحبت‌های خانم دکتر چنگیز رو شنیدیم. ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اونجایی که دارن صحبت میکنن از اون انسجام اجتماعی و از ما هموطنان عزیزمون اینو میخوان که چند تا چیز ساده رو رعایت کنیم. اگر کار واجب نداریم بیرون نریم، به صورت غیر ضروری بیرون نریم، فکر نکنیم بیرون خبری نیست. کرونا در کمین همه ماست، فرق نمی‌کنه پولدار باشیم پولدار نباشیم، باسواد باشیم بی سواد باشیم، هر کسی که بیاد بیرون ممکنه در معرض کرونا قرار بگیره. پس این اولیش. بعدیش این که ماسک بزنیم، حتما. خود من شاهد بودم، حتما شما هم دیدید، یعنی چیز عجیب غریبی نیست که من دارم تعریفش میکنم، افرادی که ماسک نمیزنن و اینها در معرض خطر بسیار زیادی قرار دارن. خواهش هم این هست که حتما اگه دوستانتون هستن بهشون بگید که در واقع این باعث میشه که زنجیره انتقال ویروس گسترش بیشتری پیدا کنه و اگرم ماسک زدیم تازه اون فاصله 2 متری رو رعایت کنیم. من آقای دکتر نوروزی اینجا که نشستیم بیش از 2 متر با هم دیگه فاصله داریم در استودیو و داریم ماسک زده داریم با هم صحبت میکنیم. آقای دکتر و من هم حتی از ماسکای ویژه سبودی استفاده کردیم و ما همون ماسک ساده هم کفایت میکنه، ولی فاصله 2 متری و شستشوی مرتب دست و 4-5 تا کار ساده است. خیلی عجیب غریب نیست، ولی میتونه خانواده هایی که دارن داغدار میشن رو در آتی مانع بشه. خانواده هایی که پدر خانواده دست میدن بچه ها یتیم میشن میتونه مانع بشه و خیلی موضوعاتی از این دست. و دوست نداریم این عدد های 400 تا اندی مرگومی رو تجربه کنیم. امیدوارم که یک انسجام و همدلی با همدیگه داشته باشیم و بتونیم دست هم موج 5 کرونا رو هم مهار کنیم.
بعضی وقتا فاصله ها خیلی حیاتی میشن. اگه این فاصله ها کم شه، کمتر و خیلی کم، حتی میتونن زندگی رو از آدم ها بگیرن. برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا، از همدیگه حداقل 1.5 متر فاصله بگیریم تا نبض زندگی رو از دست ندیم.
از همراهیتون با برنامه پاسخگو متشکرم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست و شماره پیامکی 30102.
خسته نباش آقای دکتر. اول میخواستم بگم این بدونم که این باور غلطی که میگن سن 50 به بالا خوشی چشم میشه. در اصل میخواستم بگم این بچه‌ها جوانا که بیشتر با موبایل، لپتاپ یا آیپد مدام سرگرم هستن، آیا باعث خوشی چشم میشه یا نه؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
لطفاً بفرمایید آیا ویروس کرونا میتواند از طریق چشم به بدن ما وارد بشه و آیا ابتلا به ویروس کرونا میتونه منجر به عفونت سپیدی چشم بشه و در رابطه با خشکی چشم استفاده از اشک چشم مصنوعی چند نوبت در روز توصیه میشه؟
آیا شستشوی چشم با آب و چای برطرف کننده خشکی چشم هست یا خیر؟ و اینکه این خشکی چشم چه تأثیراتی روی شبکیه میگذاره؟ باتشکر.
سنم 79 ساله، تمام پوست بدنم خشکه. بعد چشمم هم خشکی چشمم دارم. رفتم 4 سال پیش پلو دکتر، به هم اشک مصنوعی داده، مرتب میریزم. میخواستم ایرانی هم میریزم، میخواستم ببینم این مرتب ریختن اشک مصنوعی، چون 4 سالم هست دیگه نترستم به خاطر کرونا و بیماری مفصلی اینا برم دکتر چشم، دیگه همین اشک مصنوعی رو میریزم. گاهی چشمم یه سوزش و خارش در یک گاهی در چشمم میفته و خود به خود خوب میشه.
71 سالمه، بعضی صبح که از خواب میشه و اصلا چشمم وا نمیشه، یه مقدار درد داره، بعد از مدت بعد آب بزنم کم کم بهتر میشه. خواستم ببینم این دلیلش هم خشکی چشمه و سوال دیگه هم اینه که عمل چشم میکنم، با کامپیوترم کار میکنم، چرا این اکثرا دچار خشکی چشم میشن؟
من 84 سالمه و 10 سال پیش لنز گذاشتم تو چشمم برای دور دیدن، دید دور. بعد حالا رفتم دکتر، بهم قطره اشک مصنوعی داده، مگا ویژن داده. بعد ولی قطره اشک مصنوعی رو مثلا برای یه ماه داده. من آیا تا آخر اون باید این قطره اشک مصنوعی چشمم بریزم، این مگا ویژن استفاده بکنم یا نه؟
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز و ممنونم. آقای دکتر نوروزی، چقدر خشکی چشم همونطور که اشاره کردید شایع هست و چقدر سوالای مختلف تو پیامک هم خیلی موضوعاتی مطرح شده، گرچه بعضیش مشترک هست. اگر موافق باشید تک به تک پاسخ بفرمایید. در خصوص لپتاپ پرسیدن و کامپیوتر و حالا گوشی موبایل رو هم اضافه بکنیم، آیا اینا میتونن منجر بشن یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که یکی از شایع‌ترین دلایل خشکی چشم در گروه سنی جوان استفاده از لپتاپ و موبایل. علتش اینه که موقع کار با موبایل یا لپتاپ تعداد دفعات پلک زدن کاهش پیدا میکنه، درنچه پخش اشک در سطح قرنیه درست صورت نمیگیره و خشکی چشم حادث میشه.
بسیار عالی. خواهر عزیزمون در پیام تلفنی پرسیده بودن که آیا بیماری کرونا هم میتونه باعث خشکی چشم بشه و آیا یک منفذی هست کرونا چشم برای اینکه کرونا بگیریم یا خیر؟
احتمال درگیری بیماری از طریق مخاط ممکنه وجود داشته باشه. بیماری کرونا هنوز بسیاری از جوانبش ناشناخته هست، ولی احتمال درگیری هست. به همین جهته که میگیم دست به چشمتون نزنید، به خصوص در این حالتی که کرونا اینقدر شایع شده، این میتونه بیماری رو انتقال بده.
بسیار عالی. اجازه بفرمایید بریم سراغ پیام آخر و بعد پیام‌های دیگه. خواهر 84 سالمون که استفاده از لنز تماسی دارن، بچه برای یک ماه پزشک
لنز داخل چشمی داشتن. بله بله. خدمتتون شد که با توجه به سنشون، در صورتی که پزشکشون تجویز کرده قطره اشک مسدود، این همیشگی خواهد بود. مگاویژن یک ویتامینیه که برای تقویت شبکیه داده میشه و توش لوتئین داره. اونم بر اساس سلاطید پزشکشون ممکنه همیشه مجبورشن استفاده کنن.
بله. و در کل آقای دکتر، در خصوص این که افرادی خشکی چشم دارن، قطره برای اشک مصنوعی داده میشه، اینو بعد چند نوبت استفاده کنن؟ فرد فرق داره.
بر اساس شدت خشکی چشم من در قسمت درمان میگم که چه نکات ظریفی بله. در این رابطه وجود داره. بر اساس شدت بیماری بعد دوز دارو رو تغییر.
بسیاری برادر از اون پرسیده بودن در مورد شستشوی چشم و استفاده از چایی که بعضی ها در واقع چشم رو میشورن، نظرتون؟
هیچ تأثیری در رابطه با خشکی چشم نداره، ولی در صورتی که فردی دچار بلفاریت یا تورم غدد چربی لبه پلک باشه،
بله.
کمپرس آب گرم و ماساژ لبه پلک میتونه تا حدی اون رو تخفیف بده.
بسیار عالی. و پرسش بعدی، حالا خشکی چشم در واقع مربوط به این قسمت بیرونی هست و شبکیه مربوط به لایه درونی چشم هست، آیا اینها رابطه‌ای با هم دارن؟ بعد از اون پرسیده بودم.
ربطی نداره.
هیچ ارتباطی نداره. خواهر عزیزمون 70 ساله گفته بودن خشکی کل بدن داره، آیا اینم میتونه ارتباطی داشته باشه؟
خدمتتون عرض کردم که گاهی از اوقات بیماری خشکی چشم یا درای آی گوشه ای از یک تظاهر بیماری سیستمیکه، به خصوص بیماری روماتیسمال، میتونه با خشکی مخاط، خشکی چشم و دست و پا درد همراه باشه.
بسیار عالی. و پرسیده بودن که صبح از خواب میشیم درد چشم داریم، این میتونه علتش
باشه؟
بله
کاملا این میتونه علتش خشکی شدید چشم باشه که صبح چشم به راحتی باز نشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از آقای دکتر نوروزی که پاسخ سوالات رو دادن. با ادامه برنامه دعوت میکنم همراه بشید. 22652876 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102.
ما اینجاییم تا به پرسش های شما در حوزه سلامت پاسخ دهیم.
در حوزه سلامت پاسخ دهیم.
میخواستم از آقای دکتری که در برنامه صحبت میکنن سوال کنم. من پاسم شدید ریوی دارم در رابطه با
یکی از علائم سرماخوردگی نپوشیدن لباس سرد شدن بدن.
تلفن ما 22 65 28 76، شماره یه پیامک ما 30102. همراه با اساتید دانشگاه در حوزه پزشکی پاسخگوی پرسش‌های شما هستیم.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه پاسخگو همراه هستید. در این برنامه داریم در مورد موضوع خشکی چشم صحبت میکنیم. میزبان جناب آقای دکتر حمید نوروزی هستیم، جراح و متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خیلی سوال مختلفی مطرح کردید دوستان عزیز که فکر میکنم در این بخش آقای دکتر نوروزی پاسخگوی سوالات شما باشن، در خصوص اینکه چه عوارضی داره، چه درمانهایی توصیه میشه و چه پیشگیری. آی دکتر خواهش میکنم از عوارض بفرمایید که خشکی چشم چه عوارضی میده.
مهمترین عوارض بیماری خشکی چشم میتونه از بین رفتن سد دفاعی اولیه قرنیه باشه و بنابراین فرد دچار زخم قرنیه، خراش قرنیه و عفونت قرنیه بشه. در نتیجه حاصل همه اینا کاهش کمیت و کیفیت دیده. و در آخر اشاره میکنم واقعا کسی که دچار خشکی چشمه کیفیت زندگیش مورد تهدید قرار میگیره. همین ترس و استراب از اینه که همش احساس جسم خارجی داره، صبح که بلند میشه چه بلایی سرش میخواد بیاد، اینو تهدید میکنه. بنابراین اینا آدم های خیلی خوشحالی نخواهند بود.
بله بسیار عالی. پس خب با عوارض هم آشنا شدیم. آقای دکتر خیلی سوالای مختلفی داریم در خصوص پیشگیری، اینکه چیکار باید بکنیم. خیلی ها در مورد اینکه حالا درمان چگونه هست. اگر پیشگیری موافق باشید همینجا صحبت کنید.
پیشگیری بیماری خشکی چشم اینه که اگر کسی سیگاری هست، سیگار رو بذاره کنار.
بله.
از گرفتن سشوار در مقابل چشم برای خشک کردن موها جدا خودداری کنید. مرطوب کردن هوای خونه خیلی مهمه، به خصوص در فصل سرما که هوا خیلی خشک میشه. بله. کسانی که با کامپیوتر کار میکنن، با دسکتاپ، کامپیوتر رومیزی، همیشه باید کامپیوترشون مانیتورش ارتفاعش پایین‌تر از چشمشون باشه و در واقع با چشمای خوابیده کامپیوتر ببینن. اگه مانیتور مقابل چشمشون باشه، شکاف پلکیشون بازه و شانس خشکی میره بالا. کسانی که شغلشون طوریه که تو هواپیما کار میکنن، تو شرکت هوایی، مهماندارن، خلبانن، اینا در ریسک خشکی چشمن. بس مهمانداری که کانتاکت لنز میزنن، کانتاکت لنز در اون ارتفاع خوب تحمل نمیشه.
بسیار.
حالا در قسمت درمان من اشاره خواهم کرد که چه نکات مهمی وجود دارد.
متشکرم. پس یه فاصله کوتاه بگیریم و با بخش درمان بپردازیم به موضوع خشکی چشم. دعوت میکنم با ادامه برنامه ما همراه باشید. در مورد باور هم خواهش میکنم اگر نظری دارید ارسال بفرمایید، چون فرصتمون در خصوص اینکه بخوایم پاسخ باور رو بدیم در بخش پاسخ طلایی دیگه زمان زیادی باقی نمونده. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پاسخگو. میخوایم به بخشی برسیم که هم شما خیلی سوالات زیادی دارید، هم آقای دکتر نوروزی از ابتدای برنامه روش تاکید داشتن که این بخش درمان رو باید وقت مضاعفی روش داشته باشیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
برای درمان خشکی چشم اولین کار اینه که ببینیم کدوم یکی از اون سه تا لایه مشکل داره. اگه کسی تورم غدد چربی لب پلک داشته باشه، احتیاج به یک دوره درمان آنتیبیوتیکی و کمپرس آب داغ، ماساژ لبه پرک با شامپو بچه و یک پماد اریترومایسین داره. ما بعد در واقع غدد چربی رو برگردونی به میدون. اینا تا الان نبودن، اشک بخار میشون. اما به طور کلی سنگ بنای درمان درای آی رو اشک مصنوعی تشکیل میده. روش اسمش روش هست، اشک مصنوعی. ببینید اشک طبیعی دارای مواد هست که کمک میکنن به دفع باکتری ها، سیستم ایمنی فرد و در واقع خاوی ایمونوگلوبولین ها هست. اشک مصنوعی چنین چیزی نداره، فقط رول جانشینی داره. اشک های مصنوعی خوشبختانه هم ایرانیش هست به انواع مختلف و هم خارجیش. این اشک مصنوعی دو دستن، یا ویسکوزیته یا غلظت بالا دارند یا غلظت پایین دارند. اونایی که غلظت پایین دارند مدت اثرشون کوتاهه، غالبا حاوی ماده نگاه دارنده نیستند، بنابراین تحریک نمی کنند، ولی ماندگاری کمی دارند، ولی فوری اثر می کنند. اینا برای استفاده در طول روز خوبند. اشکای مصنوعی که های ویسکوزیته یا غلظت بالایی دارند، اینا غالبا ماده نگاه دارنده دارند، به محض ریختن به چشم ممکنه برای چند دقیقه تاری دید بدن، ولی ماندگاری بالایی دارند. الان پرفروش ترین داروی چشم که در دنیا مصرف میشه همین اشکای مصنوعی هست. خودش یه تجارت بسیار بزرگی رو شامل میشه. بنابراین ما باید حواسمون جمع باشه، به موقع دوا بدیم، بی جا دوا ندیم. بله. و ببینیم که بودجه مریض برای انجام و خرید دارو که غالبا تمام عمرش بعد از این دارو استفاده بکنه چقدره. بسیار. الان یک قطره اشک مصنوعی ایرانی از عدد کم تا بالای 150,000 تومان میتونه باشه، در صورتی که باشه قطره خارجی تا این حد میتونن قیمت داشته باشن. بنابراین شما فرمودید که در چه دوزی بر اساس نیاز بیماره.
بسیار.
اگر این بیماری با حداقل دوا کنترل میشه، احتیاجی به دوای بیشتر نیست. دو، بسیاری از اوقات بیماری‌های التهابی در سطح چشم وجود دارد، در خشکی چشم. در درمان خشکی چشم در این افراد علاوه بر اشک مصنوعی ممکنه ما از داروهای گروه دوم، یعنی کورتون‌های خفیف یا ترکیباتی مثل سیکلوسپورین‌ها استفاده بکنیم که التهاب سطح چشم رو کاهش بدیم. راه بعدی اینه که ما بیایم مجرای اشکی فرد را به طور موقت یا دائم مسدود کنیم، که اشکی که دارد که مقدارش کمه وارد مجرای اشکی نشه و ماندگاری بیشتری روی صورت فرد داشته باشه. حالا فرمودید که تغذیه چطور؟
بله.
مصرف اومگا 3 میتونه بسیار کمک کنه. در روغن ماهی اومگا 3 خیلی زیاده. بعد فرد سبزیجات فراوون استفاده کنه. حتی مصرف آب هم خیلی مهمه. شما باید در طول روز لااقل 6 تا 8 لیوان آب بخوری. کسانی که مصرف آبشون کم هست و به خصوص کار چشمی با کامپیوتر خیلی دارن، فیلم زیاد میبینن، با موبایل خیلی کار میکنن، در معرض هستن. پس ما توجه بکنیم که در درمان درای آی چند تا نکته کلیدی وجود داره. تشخیص درست، بی خود یه مریض را روی قطره اشک مصنوعی چند بار در روز تمام مدت اون قرار ندیم. دلایل واضحی داشته باشیم که این فرد واقعا درای آی یا خشکی چشم دارد، چون این دواره که دادید دیگه قطع نمی شود. دوم، در مواقعی که بیمار به طور مثال دچار بیماری آب سیاه هست، داروهای دیگه‌ای داره استفاده میکنه برای درمان آب سیاه، خود اونا میتونن خشکی چشم رو بیشتر کنن. تو اینا خیلی از اوقات مجبوریم برای اینکه تحمل داروهای آب سیاه بالا بره باز اشک مصنوعی بدیم. همیشه باید نگاه بکنیم که آیا مریض قدرت خرید این داروی خارجی باطلی 150 هزار تومان 200 هزار تومان رو دارد، چون یه باطلش برای مصرف 20 روزشه، یا اینکه داروی ایرانی بدیم. داروی ایرانی هم بسیار خوب اثر میکنن اگه درست تجویز بشن. نیاز مریض رو بفهمیم. اگه بیایم داروی ویسکوسیته بالا در طول روز بدیم، مریض تاری دید پیدا میکنه. خب در مورد بیمارانی که بلفروپلاستی شدن یا جراحی زیبایی بر روی لبه پلکشون صورت گرفته، خیلی مهمه که ما ببینیم چشم اینا شب بسته میشه یا باز میمونه. بیمارانی که تو آی سی یو خوابیدن، تو کما هستن، پلکشون باز میمونه، اینا دچار خشکی شدید چشم و زخم قرنیه میشن.
و بالاخره باید نکات ایمنی
دقیقا و همینطور در مورد جراحی ریفرکتیو، حداقل بیمار ما حداقل 6 ماه تا 1 سال علارغم اینکه سن پایینی داره نیاز به دارو داره و خیلی از اوقات نیاز به دارو مدت بیشتری صورت میگیره. امروزه با استفاده بیش از حد از موبایل، کامپیوتر و دیدن وسایل ارتباط جمعی که چشم میبره و بلینکینگ ما یا تعداد دفعات پلک زدن رو کم میکنه، نیاز به اشک مصنوعی روز به روز داره بیشتر میشه.
خیلی متشکرم، هم در زمینه پیشگیری هم در زمینه درمان آقای دکتر خیلی توصیه‌های زیبایی داشتن. آقای دکتر خواهش میکنم در بخش پاسخ طلایی هم در مورد باوری که ابتدا طرح کردید که خشکی چشم مربوط به افراد بالای 50 سال هست یا نه، اونم پاسخ
بدید. متشکرم از اون خانم که به ما جواب دادن. واقعا چنین چیزی نیست. خشکی چشم در جوانان امروز خیلی دیده میشه. بنابراین همینطور که گفتیم کار با موبایل و لپتاپ اینه بسیار زیاد کرد.
بسیار خیلی متشکرم. خیلی خشکی چشم موضوعی بود که هم در زمینه پیشگیریش هم عللش هم درمانش خیلی صحبت‌های فراوانی بود. ممنونم از آقای دکتر حمید نوروزی که در برنامه امروز حضور پیدا کردید.
خواهش میکنم.
از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. خیلی موضوعات مختلفی مطرح کردن. یکی از دوستان 0935680 نوشتن من خشکی و ناراحتی چشم دارم، صحبت که آقای دکتر میکنن همه نکات طلایی هست، تک تکشون رو یادداشت کردم. خب خیلی ممنونم. خیلی سوال مختلف دیگه هم دوستان مطرح کردن که امیدوارم که اون نکاتی که در پیشگیری هست رو دوستان بیشتر رعایت کنن. و در خصوص کرونا هم باز انتهای برنامه رو میخوام تاکید بکنم آقای دکتر، اگه یک نکته هست
استفاده از عینک آفتابی هم بسیار مهمه. عینکای محافظ، بخصوص کسایی که موتور سوار میشن یا کسی که در معرض باد هستن، کارشون خارج از شهره، بهتر از یه پوشش عینک آفتابی استفاده کنه.
بسیار خیلی متشکرم از آقای دکتر نوروزی. ما ثانیه ها رو هم برای انتقال اطلاعات صحیح به شما عزیزان حفظ میکنیم و در خصوص کرونا هم باز هم تاکید میکنم که بیش از پیش مراقب باشیم. ممنونم، خدا نگهدار.